خب، تصور کنید فردا صبح از خواب بیدار میشید و میبینید استودیو ساخت بازی ویدیویی مورد علاقتون یهو تعطیل شده.
اوه، واقعاً کابوسه.
آره، و بعد میبینید حساب بانکیتون داره توسط یک ربات که کامنت‌های اینستاگرام رو میخونه معامله میشه. و تازه وقتی شبکه‌های اجتماعی رو باز میکنید دیگه نمیتونید تشخیص بدید کدوم عکس از دوستانتون واقعیه و کدوم رو کلن ماشین ساخته.
دقیقاً. و این دنیای عجیبی که داری توصیف میکنی خیلی هم از ما دور نیست.
راستش به 11 جولای 2026 خوش اومدید. شما شنوندگان امروز یک دسته منابع فوق العاده حجیم و متنوع برای ما فرستادید. از گزارش‌های کالبچه کافی، صنعت بازی و ایمیل‌های لو رفته گرفته تا پرونده‌های ثبت ATF تو وال استریت.
درسته، و در نگاه اول شاید اینا شبیه مشت خبر پراکنده از صنایع کاملا بی ربط به نظر بیان.
دقیقاً، ولی همه این یادداشت‌ها حول یک مفهوم مشترک می‌چرخند که تو منابع شما با عنوان شب تکین، نوسانات تکنولوژی و آینده دارایی‌های دیجیتال ازش یاد شده.
می‌دونی این همون نقطه‌ای از تاریخه که ما از اون فاز هیجان اولیه تکنولوژی خارج شدیم. خب الان داریم با عواقب واقعی و خشن اون تو زندگی روزمرمون دست و پنجه نرم میکنیم.
و مأموریت امروز ما تو این بررسی عمیق همینه. ما میخواییم این خط ربط پنهان رو پیدا کنیم. میخواییم بفهمیم اقتصاد دیجیتال ما چطور داره مفاهیمی مثل مالکیت و ارزش رو کاملا بازنویسی میکنه.
خب پس از کجا شروع کنیم؟
بیاید این موضوع رو باز کنیم و از صنعت بازی شروع کنیم که ظاهراً روزهای خیلی تاریکی رو داره میگذرونه.
آره، واقعاً آمارش نگران کننده است.
آماری که تو یادداشت‌های امروز داریم نشون میده مایکروسافت 350 نفر رو از استودیوهای بتستا اخراج کرده. و ببین، ما داریم درباره قلب تپنده استودیو حرف میزنیم، یعنی برنامه نویس‌ها و طراحان ارشد.
و حتی اون ایمیل معروف تاد هاوارد هم لو رفته.
دقیقاً، همون که نوشته بود این یکی از سخت‌ترین روزهای تمام دوران حرفه‌ایش بوده.
میدونی این اتفاق تو خلأ رخ نداده. برای درک ابعاد این ماجرا باید به آمار کلان سال 2026 نگاه کنیم.
که نشون میده اوضاع خیلی خرابه، درسته؟
آره، ما شاهد یک رکود عمیق تو کل اکوسیستم گیمینگ هستیم. یعنی بیش از 12,000 نفر در سطح صنعت اخراج شدن.
12,000 نفر؟ این یعنی کاهش 18% کل نیروی کار نسبت به سال قبل.
دقیقاً. ببین تو دوران پاندمی استودیوها با این فرض که خب تقاضای بی‌نهایت وجود داره اومدن به شدت استخدام کردن، اما حالا که نرخ بهره بالا رفته و هزینه‌های توسعه سر به فلک کشیده اون حباب کاملا ترکیده.
اما راستش قضیه مایکروسافت فقط درباره حباب پاندمی نیست. ما اینجا داریم درباره یک تغییر پارادایم خیلی بزرگ تو مدل درآمدی حرف می‌زنیم.
اوه، منظور تغییر تمرکزشونه.
آره، مثلا بازی ستارفیلد رو تو سال 2023 در نظر بگیرید. یک پروژه عظیم که سالها طول کشید، اما نتونست فشارهای مالی وحشتناک وال استریت رو برای مایکروسافت جبران کنه.
چون مایکروسافت الان دیگه به فروش 70 دلاری یک بازی فکر نمی‌کنه، تمام تمرکزش رفته روی سرویس اشتراکی گیم پاس و بازی‌های ابری.
که خب تحلیل دقیقی از مدل کسب و کار جدیدشونه، ولی وقتی شما مدلتون رو از فروش یک محصول واحد به حفظ اشتراک ماهیانه تغییر میدید، ریاضیات توسعه بازی هم کاملا عوض میشه.
دقیقاً همینه. ببین، سرویس‌های اشتراکی برای زنده موندن نیاز به محتوای مداوم دارن، یعنی بازی‌های چند نفره و سرویس محور که کاربر رو ماها درگیر نگه داره.
پس یک بازی تک نفره و داستان محور که کاربر بعد از یک ماه بازی کردنش اون رو میذاره کنار دیگه جواب نمیده، چون ممکنه اشتراکش رو لغو کنه و این با استراتژی مایکروسافت همخوانی نداره.
کاملا درسته. سرمایه گذاری 7 ساله روی همچین پروژه‌ای دیگه منطقی نیست.
خب من این منطق مالی رو میفهمم، اما بیا از دید یک گیمر بهش نگاه کنیم. اخراج این نیروهای متخصص دقیقاً تو زمانی اتفاق افتاده که فاز اصلی ساخت بازی خیلی مهم The Elder Scrolls 6 باید شروع بشه.
آره، این زمان بندیش خیلی عجیبه.
یعنی این مثل این میمونه که درست وسط ساختن یک برج 100 طبقه معمارها و مهندسای اصلی رو اخراج کنی.
مثال خیلی خوبیه. و به همین دلیله که جیسون شرایر خبرنگار بلومبرگ تو اون ریشه توییت اخیرش که تو منابع داشتیم آب پاکی رو ریخت رو دست همه.
همون که گفته انتشار بازی حداقل تا سال 2030 به تعویق افتاده.
آره دقیقاً. یکی از طولانی ترین چرخه های توسعه تو تاریخ بازی ها و این اخراج ها میتونه حتی این تاریخ رو عقب‌تر هم ببره.
سال 2030 واقعا باورش سخته و میدونی وقتی این حجم از تأخیر و اخراج پیش میاد همیشه پای شایعات هم به شبکه‌های اجتماعی باز میشه.
آها، منظورت همون بحث‌های ردیت و ایکسه؟
آره، تو منابعی که شنوندگان فرستادن بحث داغی در مورد ویزاهای H1B شکل گرفته بود. برای اون دست از شما که شاید آشنا نباشید، این یک ویزای کاری تو آمریکاست که به شرکت‌های تکنولوژی اجازه میده نیروی متخصص خارجی استخدام کنن.
و شایع شده بود که مایکروسافت داره آمریکایی‌های باسابقه رو اخراج میکنه تا نیروهای بین‌المللی ارزونتر رو جایگزینشون کنه، درسته؟
دقیقاً. ولی خب بررسی بی‌طرفانه این ادعاها خیلی مهمه. مایکروسافت تو یک بیانیه رسمی این موضوع رو قویاً تکذیب کرده و گفته کاملاً بر اساس نیازهای تجاری بوده.
آره، ما هم باید جانب احتیاط رو رعایت کنیم و صرفاً چیزی که تو منابع هست رو بگیم. ولی جالب اینجاست که کارمندان سابق به صورت ناشناس میگن اصلا مشکل اصلی ملیت نیست.
پس دغدغه‌شون چیه؟
دغدغه اصلی از دست رفتن دانش سازمانیه. اونا معتقدن شرکت داره نیروهای با تجربه رو با پیمانکارهای بی تجربه جایگزین میکنه.
که طبیعتاً روی کیفیت نهایی تأثیر میذاره. وقتی یه تیم 10 سال روی یک موتور گرافیکی کار کرده، نمیتونی این دانش رو با یه تیم موقت جبران کنی.
چیزی که اینجا جذابه اینه که چطور تصمیمات کوتاه مدت مالی برای راضی نگه داشتن سهامداران اغلب به قیمت نارضایتی کاربران تموم میشه.
آره، و وقتی تمرکزت رو از تجربه کاربر به سوداوری تغییر میدی، کاربر میفهمه و واکنش نشون میده و این ما رو به یک درس تاریخی بزرگ تو همین صنعت میبره.
فکر کنم میدونم داری به چی اشاره میکنی، قضیه سونی.
دقیقاً، یکی از پرونده های قدیمی اما کلیدی در منابع امروز ما، سیستم پلی‌استیشن آنلاین، پس بین سالهای 2011 تا 13.
برای شنونده‌هایی که یادشون نیست، این همون سیستمی بود که سونی برای جلوگیری از بازار بازی‌های دست دوم راه انداخت.
آره، خریداران رو مجبور می‌کرد برای دسترسی به بخش آنلاین بازی‌های دست دوم، مثلا بازی آنچارتد 3، یک کد 10 دلاری بخرن.
و این سیستم روی بیش از 20 عنوان بازی پیاده شد تا به خورده فروشایی که از بازار دست دوم سود می بردن.
اما صبر کن، بذار من اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. آیا سونی حق نداشت؟ طبق آمار اون زمان 30% از فروش فیزیکی در آمریکا دست دوم بود.
عدد بزرگیه.
خیلی بزرگه و سازنده ها هیچ سودی ازش نمی بردن. درخواست سهم کاملا منطقی به نظر می رسه، نه؟
خب اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم متوجه میشیم که مشکل اصلا تو ایده یا نیاز مالیش نبود. مشکل در اجرای تنبیهی اون بود.
منظورت چیه که تنبیهی بود؟
ببین، گیمرها تو فروم‌های مثل نئوگف و ردیت به شدت خشمگین شدن چون مردم احساس میکردن بابت یک حق اولیه دارن جریمه میشن.
آره راست میگی و جالبیش اینه که مردم چون میدونستن نمیتونن بازی رو بعدم به راحتی بفروشن حتی حاضر نمیشدن بازیهای جدید رو هم بخرن.
دقیقاً. سونی با دست خودش تقاضا رو خفه کرد و کل اکوسیستم رو مسموم کرد.
اما خب سونی سال 2013 کلن این سیستم رو لغو کرد و به جای تنبیه با شبکه پلی‌استیشن پلاس به کاربر ارزش داد.
آره، اون ویدیوی وایرال 20 ثانیه‌ای تو ای3 همون سال رو یادته؟
وای آره، همون که نشون میداد فقط با دادن دیسک به دوستتون میتونید بازی رو قرض بدید. یه ضربه مهلک به سیاست‌های مایکروسافت بود.
پس دنیای بازی یاد گرفت که آینده تو ارائه سرویس‌های دیجیتال ارزشمنده، نه فقط کنترل و محدود کردن فیزیکی.
دقیقاً. و صحبت از پذیرش دارایی‌های دیجیتال شد، بیایید ببینیم چطور قول‌های سنتی مالی بالاخره در برابر بزرگترین دارایی دیجیتال دنیا تسلیم شدن.
آه، منظورت ورود وال استریت به دنیای کریپتوه؟
بله، خبر خیلی بزرگیه. مورگان استنلی رسماً 0.14% از سبد سرمایه گذاری خودش رو به ETF های اتریوم و سولانا اختصاص داده.
این واقعاً یه شیفت ساختاری بزرگه برای یکی از محافظه کارترین بانک های دنیا.
میدونی 0.14% رو کاغذ شبیه به پولی میمونه که ته جیب شلوارت پیدا میکنی.
آره، خیلی ناچیز به نظر میاد.
اما وقتی کل دارایی مورگان استنلی بیش از 1.5 تریلیون دلار باشه، این یعنی 2.1 میلیارد دلار پول نقد. این یه قطره تو اقیانوس نیست. این یه نهنگه که تازه پریده تو استخر کریپتو.
و تحلیل استراتژیکش اینه که این اتفاق تاریخیه، چون اولین باره که یک بانک بزرگ وال استریت وارد ETF های آلت کوین میشه.
قبل از این فقط بیت کوین رو قبول داشتن، درسته؟
آره، به عنوان طلای دیجیتال. اما جیمز گورمن مدیر عاملشون به صراحت گفته دیگه نمیتونیم دارایی های دیجیتال رو نادیده بگیریم.
ولی چرا اتریوم و سولانا؟ چرا نرفتن سراغ بقیه؟
چون اتریوم پلتفرم اصلی دیفای و NFT هست و وال استریت داره زیر ساخت رو میخره، قراردادهای هوشمندی که میتونن جایگزین سیستم‌های سنتی بشن.
و خب سولانا هم رقیب سریع‌تر و ارزان‌ترشه که زیر ساخت آینده رو شکل میده.
دقیقاً. تازه پیش‌بینی میشه تا سال 2027 بیش از 10% از سبد بانک‌های بزرگی مثل بلک راک به دارایی‌های دیجیتال اختصاص پیدا کنه.
و اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. بانک‌های سنتی دارن دارایی‌های دیجیتال رو می‌خرن، اما شرکت‌های تکنولوژی دارن روش خرید و فروش ما رو به کل تغییر میدن.
منظورت اتوماسیون ثروت و ربات‌های معامله‌گره؟
آره، ربات‌ها دارن وارد میشن. تو منابعمان داشتیم که رابین هود داره هوش مصنوعی یا LLM رو آزمایش می‌کنه.
همون AI ایجنت که بر اساس داده‌های تاریخی و احساسات بازار آموزش دیده.
دقیقاً. ولا تنف مدیر عامل رابین هود گفته دوران نشستن پای چارت ها تموم شده. این ربات میتونه به طور خودکار براتون خرید و فروش کنه.
خب برای شنونده هایی که شاید گیج شده باشند، باید بگم این ربات از سیستم DCA یا میانگین هزینه دلاری استفاده میکنه.
میشه اینو یکم ساده تر بگی؟
آره، مثلا به جای اینکه 12,000 دلار رو یک جا ریسک کنید و بخرید، ربات ماهی 1,000 دلار براتون میخره تا ریسک نوسانات کم بشه.
اما صبر کن، من یه سوال مهم برام پیش اومده.
بگو.
ببین، اگر میلیون ها کاربر رابین هود از یک هوش مصنوعی مشابه استفاده کنن که داره همون اخبار رو میخونه و همون الگوها رو میبینه، چی میشه؟
خب منظور چیه؟
یعنی آیا این باعث نمیشه که با یه خبر بد همه ربات ها تو 1,000 ثانیه همزمان تصمیم به فروش بگیرن، اینطوری که یک سقوط آزاد و یک حلقه بازخورد منفی وحشتناک تو بازار ایجاد میشه؟
واو، این یک سوال خیلی مهم رو به وجود میاره و دقیقا به همین دلیله که تحلیلگران ریسک هم دارن هشدار میدن.
پس این خطر واقعا وجود داره؟
آره، بازارهای مالی به تنوع نظر نیاز دارن. برای همینه که رابین هود فعلا تضمین سود نمیده و این قابلیت رو فقط توی محیط کنترل شده برای کاربران پولی گلد فعال کرده.
خب پس هوش مصنوعی ممکنه بازارهای مالی ما رو به هم بریزه، اما ظاهرا همین الان هم داره نابود کردن واقعیت تو شبکه‌های اجتماعی ماست.
آه، رسیدیم به بحران اصالت در اینستاگرام. متا از 10 جولای تصمیمات جدیدی گرفته.
آره، تو منابعمون اومده که متا تصمیم گرفته تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی رو از فید اینستاگرام حذف کنه یا در اولویت پایین قرار بده.
دلیلش هم شکایت گسترده کاربران بوده. فیتا پر شده بود از عکس‌های جعلی و اخبار دروغین که با ابزارهای مثل میدجرنی ساخته شده بودند.
آدم موسری مدیر اینستاگرام هم گفته که کاربران اصالت محتوا رو میخوان. مردم میخوان عکس‌های واقعی دوستاشون رو ببینن.
اما چالش فنی این کار خیلی بزرگه. متا داره از یادگیری ماشین و اسکن متادیتا استفاده میکنه، ولی این یه موش و گربه بازی بی پایانه.
میدونی راستش یه طنز تلخی تو همه اینا هست. عجیبه نه؟
چی عجیبه؟
ما داریم به هوش مصنوعی اعتماد میکنیم تا با پولمون تو رابین هود معامله کنه، اما همزمان التماس میکنیم که هوش مصنوعی رو از شبکه‌های اجتماعیمون بیرون کنن چون دلمون برای آدم‌های واقعی تنگ شده.
دقیقاً این بزرگترین چالش پلتفرماست که بتونن بین جلوگیری از فیک نیوز و حفظ آزادی بیان تعادل ایجاد کنن.
خب همه اینا چه معنی میده؟ امروز دیدیم که چه گیمر باشید، چه سرمایه‌گذار و چه کاربر اینستاگرام، تکنولوژی داره قوانین رو با سرعت بازنویسی میکنه. آینده متعلق به کسانیه که بتونن با این نوسانات خودشون رو وفق بدن.
دقیقاً. و میخوام برنامه امروز رو با یه سوال عمیق تموم کنم. این موضوع رو با خودتون مرور کنید. ما در حال حرکت به دنیایی هستیم که در اون بازی‌هایمان را اجاره می‌کنیم و دیسکی نداریم. تصمیمات مالیمان را به ربات‌ها می‌سپاریم و خاطراتی که می‌بینیم ممکنه ساخته ماشینا باشه.
واقعاً جای تفکر داره. آره، وقتی مالکیت فیزیکی و تصمیم‌گیری ارادی ما برون سپاری میشه، در آینده اقتصاد دیجیتال چه چیزی قراره واقعاً متعلق به شما باقی بمونه؟ از اینکه تو این بررسی عمیق همراهمون بودید ممنونیم. تفکر انتقادیتون رو حفظ کنید.